بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. صلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين، آمین رب العالمین. در این بحث که آیا نهی دلالت بر فساد، منهی عنه حالا عبادت باشه یا معامله باشه، میکنه یا نمیکنه، اقتضای فساد میکنه یا نمیکنه، گفتیم که اموری را قبل از ورود به اصل بحث باید مقدم بداریم. هفتمین امر را داریم امروز مورد بحث قرار میدیم. امر هفتم معنای صحت و فساده، برای اینکه ما میخواییم بگیم که آیا نهی مثلا در عبادت اقتضای فساد میکنه یا نمیکنه، واسه فساد معناش چیه در عبادت، نهی اقتضای فساد در معامله میکنه، اصلا معنای فساد چیه، معنای صحت چیه، این برامون روشن بشه. مرحوم آیاخون تقریبا در این امر هفتم به چهار مطلبشون اشاره کرده. اول مطلبی که آخون در اینجا مطرح فرموده اینه که صحت و فساد دو صفت اضافی و نسبی هستند و لذا بر حسب آثار مختلف میشن. نسبت به یک اثری ممکنه یه چیز صحیح باشه، نسبت به یک اثری صحیح نباشه، به حسب آثار و به حسب انظار نظرها. ممکنه در نظر یک فقیه این عمل صحیح باشه، در نظر یک فقیه این نظر این عمل صحیح نباشه، و لذا صحت و فساد امران نسبی، نسبیان، اضافیان، این چنینه. ولی ذکر کردیم یک عملی ممکنه بر حسب یک اثری صحیح باشه و نسبت به اثر دیگر صحیح نباشه. مثلا کسی روزش رو باطل بکنه، به طوری باطل بکنه که موجب قضا بشه، موجب کفاره نشه، خب این نسبت به قضا فاسده، باید قضاشو به جا بیاره، اما نسبت به کفاره نه، انگار فاسد نیست، موجب به اصطلاح کفاره نیست. نسبت در نظر یک فقیه ممکن صحیح باشه، ممکن در نظر صحیح فقیه دیگری صحیح نباشه. مثلا فرض بفرمایید که شما رفتید در تهران یک آپارتمانی خریدید، در هر سال مثلا دو سه ماهی میرید شما اونجا میمانید. مقلد آقای زید باشید، زید به عنوان فقیه میگه شما اونجا دیگه وطن شما شد، اونجا خونه خریدید و دو سه سال هم ازش گذشته، اونجا هم مثل قوم وطن شما شده، ولذا شما نمازهای ظهر و عصر و عشاتون رو اونجا دو رکعت بخونید، آقای زید میگه صحیحه. اما امر فقیه دیگری هست، ایشون میگه نه، اونجا شما مسافر هستی، وطن صدق نمی کنه. مثلا وطن زمانی صدق می کنه که شما 7-8 سال نصف سال را تهران بمونید، نصف سال را قم بمونید، اما شما که هر سال میرید اونجا دو سه ماه میمونید، انگار که یک مسافرخانه ایست اونجا، خریدن اون خونه شما را اونجا صاحب اون وطن نمی کنه، متوطن حساب نمی شید. حالا کدوم نظرشون درست یا درست نیست کار نداریم، هر کدوم یه مبنایی دارن، باید اونو بررسی بکنیم کدومی صحیحه و کدومی صحیح نیست. اما این نماز دو رکعتی شما در نظر یه فقیه صحیحه، اونی که میگه اونجا به اصطلاح شما مسافر هستید دو رکعت باید بکنید، اما نه، این نماز دو رکعتی شما در نظر فقیه دیگر که اونجا را وطن حساب میکنه میگه نه، نماز دو رکعتی ظهر و عصر و عشا باطل، باید تمام بکنید. پس بنابراین صحت و فساد وصفان اضافیان، دو تا وصف اضافی و نسبی هست، بر حسب انظار و آثار مختلف میشه. مثلا فرض بفرمایید که باید مثال دیگری بزنم، شما مثلا عقد خوندید، عقد ازدواج خوندید یا عقد بیع خوندید، فقیهی میگه که مثلا در ازدواج یا در بیع عربیت شرطه، عربیت شرطه، شما عربی نخوندید، این فقیه که میگه عربیت شرطه فاسد میدونه این عقد را، ترتیب اثر بهش داده نمیشه، زوجیت حاصل نشده در نکاح، ملکیت حاصل نشده در بیع. اما فقیه دیگری میگه نه، شما قصد انشا بکنید، عربی خوندید چه بهتر، عربی هم نخوندید اشکال نداره، صحیحه، هم زوجیت حاصله و هم ملکیت حاصله، در نکاح زوجیت و در بی ملکیت. پس بنابراین صحت و فساد دو وصف نسبی و اضافی هستند، نسبت به ترتب آثار و نسبت به انظار مختلف مختلف میشه. این اول مطلبی است که مرحوم آخوند می‌فرماید و مطلب درستی هم هست. دومین مطلبی که مرحوم آخوند در اینجا در معنای صحت و فساد داره، این بحث را مطرح می‌کنه که آیا صحت و فساد در عبادت و معامله به یک معناست یا در معامله به یک معناست، در عبادات به یک معنای دیگر. ایشون می‌فرماید که نه، در عبادت و معاملات صحت به یک معناست. معنای صحت چیه؟ تمامیت. فلان عبادت صحیحه یعنی چه؟ یعنی تامه، تام الاجزاء و شرایط، تمام اجزاء و شرایط مأمورون به را داره. فلان عقد، فلان بی صحیحه یعنی تامه، تمام اجزا و شرایط عقل چیه؟ داره. فاسد یعنی چه؟ یعنی تام نیست، ناقصه. پس بنابراین صحت و معامله در صحت در معامله و در عبادت به یک معناست، به معنای تمامیت. اما اختلاف در معامله و عبادات از نظر اون غایتی که به اینها مترتب میشه، بله، با هم اختلاف دارن، چون مطلوب در عبادت یه چیزه، مطلوب در معامله یه چیز دیگه است. مطلوب در عبادت چیه؟ امتثال امر مولا حاصل بشه، در نزد متکلمین این طوریه، یا در نزد فقها مطلوب در عبادت اینه که عبادت طوری انجام بشه دیگه قضا و اعاده نداشته باشه. و پس بنابراین مطلوب در عبادت حصول امتثال امر مولاست، سقوط قضا و اعاده است. اما در معامله نه، در معامله مطلوب در به اصطلاح معامله این است که اون اثر مطلوب مترتب بشه، مثل اینکه در بی ملکیت مترتب بشه، در نکاح زوجیت مترتب بشه. پس بنابراین صلات به صحت مترتب بشه به عنوان عبادت، به خاطر این دوتا غایتی که بیان شد، حصول امتثال امر که نوعا متکلمین به این معنا توجه دارند. چون متکلمین میگن ما مطلوب در عبادتون هست که این عملی که شما آوردید صحیح باشه، مطلوب بهش مترتب بشه، یعنی امر مولا درست امتثال بشه، به نحوی امتثال بشه که استحقاق ثواب بهش مترتب بشه. اما اگر نه امتثال این سنین حاصل نشه، امر زمین مونده، استحقاق عقاب پشت سرش هست. مطلوب در نزد متکلمین علم کلام در عبادت این است که امتثال حاصل بشه تا پشت سرش استحقاق ثواب و اینها پشت سرش بیاد، و اگر این نباشه استحقاق عقاب پشت سرش میاد. اما فقیه با این کار نداره، میگه با استحقاق ثواب و عقاب و بهش زهنم کار ندارم. فقیه میخواد میگه این عمل باید طوری انجام میشه که قضا و اعاده دیگه لازم نداشته باشه. این چنینه. پس بنابراین در هر صورت صحت در عبادت و معامله به یک معناست، به معنای تمامیت. فلان معامله صحیحه یعنی تامه، فلان عبادت صحیحه یعنی تامه. گرچه بله در عبادت و معامله مطلوب، اونی که مرغوب مورد رغبت و مطلوبه در معاملات، اون به اصطلاح ملکیت در بیع، زوجیت در نکاحه. اما در عبادات اونی که مطلوبه حصول امتثال امر مولاست که پشت سرش استحقاق ثواب اینا را داره، یا به اصطلاح ثبوت قضا و اعاده است که در نظر فقها مورد توجهه. خب پس بنابراین مطلب دوم آقای آخوند این شد که صحت و فساد به معنای تمامیت و عدم تمامیته. فلان عبادت فلان معامله صحیحه یعنی تامه، صحیح نیست، فاسده یعنی ناقصه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، خب این اختلاف فقیه، فقها و متکلمین چه معنا داره در اینجا؟ آقای آخوند به این پرداخته که اختلاف فقیه و متکلم در صحت عبادت اختلاف مفهومی و جوهری و مفهومی نیست. اختلاف مفهومی و جوهری و ماهوی نیست، بلکه چه در نزد فقها چه در نزد متکلمین صحت در نزد هر دو به یک معناست، همون تمامیت که الان گفتیم. لکن ملاک تمامیت در نزد متکلمین غیر از ملاک تمامیت در نزد فقهاست. ملاک تمامیت در نزد متکلمین گفتم حصول امتثال هست که عقلا موجب استحقاق مصوبته، در حالی که ملاک تمامیت در نزد فقها سقوط اعاده و قضاست. پس فقیه از یک منظر نگاه میکنه به عبادت، متکلم از منظر دیگر نگاه میکنه، هر کدوم از منظر خودش، از رشته خودش، از مسلک خودش به مسئله توجه داره. غایت و هدف در نزد متکلم موارد استحقاق ثواب و عقاب را بررسی کردن هست، ولذا تمامیت را تفسیر میکنه به موافقت امر مولا، موافقت شریعتی که مستلزم امتثال امر و مستلزم استحقاق ثوابه. اما بخلاف غایت و هدف و منظری که فقها دارند، فقها در صدد این است که چطور عمل را انجام داده بشه که موجب سقوط قضا و اعاده بشه، ولذا تمامیت را به این معنا میکنه. پس بنابراین در نتیجه اینو باید بگیم که فقیه و متکلم در صحت عبادت اختلاف مفهومی و جوهری و ماهوی ندارن. هر دو، سه فقها ها، سه متکلمین، صحت را به معنای همون تمامیت میدونن. اون تا ملاک تمامیت در نزد متکلم یک مطلبه، ملاک تمامیت در نزد فقها مطلب دیگریه، و الا هر دو قبول دارن که صحت یعنی چه؟ یعنی تمامیت. صحت عبادت یعنی تمامیت عبادت. اینم مطلب باز سومی بود، مطلب خوبی بود که مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه مطرح کرده. مطلب، البته به این مطلب مرحوم آقای آخوند اشکالی وارد هست که انشاءالله اجازه بدید اون مطلب چهارم آخوند را هم بگیم، بعد به تک تک این موارد ببینیم آیا قابل قبوله یا اینکه جای خدشه و اشکاله. مطلب چهارمی که در معنای صحت و فساد مرحوم آقای آخوند تعرض کرده اینه که ایشون می‌فرماید ما امر مولا منقسم هست به واقعی اولی و واقعی ثانوی و ظاهری. مثلا مولا امر فرموده شما نماز بخونید با وضو و غسل. شرط نماز طهارت است و طهارت یعنی وضو و غسل. این امر اولی واقعی است، امر واقعی اولی است. اول وظیفه ما اینه، امر واقعی اولی. ولی اگر این آب به ما ضرر داشت یا آب پیدا نکردیم، امر واقعی عوض میشه، میشه امر واقعی ثانوی که تیممه. پس امر واقعی اولی داریم، امر واقعی ثانوی. یه امر واقعی ظاهری هم داریم، و اون امر واقعی ظاهری چیه؟ مثلا فرض بفرمایید که اگر لباستون رو شما میخواستید بشورید، با این آب میخواستید لباس بشورید، شک کردید آیا این طاهره یا نه. دو نفر اهل اونجا بود، آقا این آب طاهره یا نجسه؟ اینا گفتن که طاهره. خب دوتا آدم عادل وقتی شهادت بده دیگه شک زدایی میشه، این واقعا طاهر میشه، اون تا واقعی ظاهری است. ولذا ما با این آب عبامون را شستیم، خشک کردیم، با این عبا نماز خوندیم. بعد فنگش رفت که این اومدن فنه آب بخشیر ما اشتباه کردیم، این آب نجس بود، بو رنگش تغییر پیدا کرده بود، مونده بود، اون تغییر زایل شده بود، در نتیجه همون استصحاب نجاست همچنان باقی است، در نتیجه این شهادت ما اشتباه بوده. خب اینجا شما با عبای نجس نماز خوندید، اما در واقع نجس بوده، اما در ظاهر حکم واقعی ظاهری طهارت بود، با این نماز خوندید. در حضرت ما امر منقسم است به امر واقعی اولی و به امر واقعی ثانوی و ظاهری. خب اگر ما نمازمون رو با همون امر اولی واقعی انجام بدیم که خب دیگه تمام شد و درست است و مجزی هست و استحقاق ثواب داریم و همچنین قضا و اعاده اینا از گردن ساقطه، اما اگر ما نمازمون رو با امر واقعی ثانوی انجام بدیم یا با امر واقعی ظاهری انجام بدیم، آیا این امر واقعی ثانوی یا ظاهری مجزی از اون امر واقعی اولی هست یا نیست؟ اینجاست که انظار در اینجا مختلفه. آیا امتثال امر واقعی ثانوی و ظاهری مجزی از امتثال امر واقعی هستند یا نیستند؟ در نتیجه شما نمازی که با تیمم خوندید حالا آب پیدا شد، آیا این نماز با تیمم که امر واقعی ثانوی هست مجزی از اون نماز با وضو و غسل میشه یا نمیشه؟ یا شما با طهارت ظاهری نماز خوندید، با استصحاب یا با شهادت بینه نماز رو خوندید که گفته بودین آب طاهر است و اینها، بعد زن کشفه که نبوده، نجس بوده، آیا این امر به اصطلاح ظاهری، امر ظاهری مجزی است از اون امر واقعی هست یا نیست؟ این است که مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند ما که میگیم امتثال امر اقتضای اجزا میکنه، کدوم امر منظوره؟ اگر منظور از این امر ام از واقعی ثانوی و ظاهری باشه، یعنی امر مطلق، امر واقعی اولی، واقعی ثانوی، واقعی ظاهری، نتیجه میشه اجزا. این که ما میگیم امتثال امر اقتضای اجزا میکنه، این امر چه امر منظوره؟ آیا منظور از این امر ام از امر واقعی اولی، واقعی ثانوی و ظاهری باشه؟ بله دیگه، امتثال امر مقتضی اجزاست. اما اگر نه، منظور از این امر فقط امر واقعی باشه، یعنی امر واقعی را شما امتثال بکنید مقتضی اجزاست، اما امر واقعی ثانوی یا ظاهری اقتضای اجزا نمی کنه. اینجاست که در نزد متکلم و فقیه ممکنه اینجا منظور از این امر کدوم امره، ممکنه نظرشون مختلف باشه. بسا ملاک در نزد متکلم موافقت مطلق امر باشه، ولی در نزد فقیه خصوص موافقت امر اولی واقعی منظور باشه. خب اگر این چنین باشه، یعنی متکلم میگه که مطلق امر را موافقت کردن مقتضی اجزاست، پس بنابراین هر امری را شما امتثال کردید مقتضی اجزاست. اما فقیه ممکنه بگه که نه، منظور امر واقعی اگر امتثال بشه مقتضی اجزاست و الا نه. پس بنابراین به نظر فقیه مجزی نخواهد بود، به نظر متکلم مجزی خواهد بود. ممکنه برعکس باشه، ممکنه فقیه بگه منظور از این که امر امتثال امر مقتضی اجزاست مطلق امره، ام از امر اولی، واقعی، ثانوی، ظاهری، همش. خب این مقتضی اجزا میشه اگر شما به امر واقعی ثانوی را اطاعت کردید یا امر ظاهری را اطاعت کردید، اقتضا میکنه اجزا را. اگر متکلم برعکسش بگه برعکس خواهد. فبسا ممکنه آقای متکلم و فقیه اتفاق نظر داشته باشن، هر دو بگن که آقا منظور از این امر مطلق امره، مقتضی اجزا میشه. بگن نه خیر، فقط امر واقعی منظوره، مقتضی اجزا نخواهد شد. پس بنابراین در مفهوم صحت در این دو سه مورد هیچ اختلافی نشد، در عبادات و معاملات هیچ در مفهوم صحت اختلافی نیست، در هر دو، چه در عبادات چه در معاملات، صحت به معنای تمامیت شد. بین فقیه و متکلم هم گفتیم باز فرق نمی کنه، صحت به معنای تمامیته. و همچنین در امتثال امر واقعی ثانوی باز خدمت شما عرض کنم تقریبا همه یکی هستند. چرا در امر ظاهری ممکنه اختلاف باشه که در بحث اجزا انشاءالله بحثش مفصلا میاد، قبلا هم در دوره قبلی درس خارج خاطر شریفتون باشه اگر اون زمان شما دوستان شرکت میکردون اونجا، ما نظر مرحوم آقای بروزردی را انتخاب کردیم که مرحوم آقای بروزردی میگه بله به طور مطلق شخص امری را که امتثال کرد این مقتضی اجزاست، فرق نمی کنه امر اولی امر واقعی، اولی امر واقعی ثانوی یا ظاهری که بحثش اونجا در بعدم میاد. بالاخره این بیان مرحوم آقای آخوند بود. مرحوم آقای آخوند در هر دو سه مورد هیچ اختلافی در معنای صحت گفتیم ایشون قائل نیست، نه در عبادات و معاملات، نه در بین فقیه و متکلم، و نه در امتثال امر واقعی و ثانوی. بالاخره صحت به یک معناست. این بیان مرحوم آقای آخوند، آیا این بیان مرحوم آقای آخوند درست یا نه؟ اشکال وارد شده به بیان مرحوم آقای آخوند و اون اینی که شما تفسیر میکنید صحت را به معنای تمامیت. در بعضی از موارد بله میتونیم بگیم صحت به معنای تمامیته، اما در تمام موارد نمیتونیم بگیم صحت به معنای تمامیته، چون صحت در دو مقام و در دو مورد استعمال میشه. یه دفعه صحت در مقابل مرض، یه دفعه صحت در مقابل عیبه. در این که صحت در مقابل مرض باشه، مثلا میگیم این انسان یا اون حیوان صحیحون لا مریضون، صحیح مریض نیست. ابن فارس از بزرگان اهل لغت میگه صحت یک اصلی است یدل علی البراءة من المرض و علی الاستواء من ذلک. صحت یک اصلی است که دلالت میکنه که این انسان، این حیوان از مرض بری هست، در حال استواء هست. صحت این است که ذهاب و سقم مرض از بین رفته باشه، مریضی نباشه. اگر این سینم باشه، صحت یک کیفیت وجودی در شی هست که ملائم هست با نوع خودش، اما مرض برخلاف کیفیت وجودی هست، یعنی بینشون به نوعی تقابل تضاد برقراره. صحت آن هست که کیفیت وجودی در شی طوری باشه که ملایم با نوعش باشه ولی مرض برخلافشه. پس صحت در مقابل مرض به این معناست. یه دفعه صحت در مقابل عیبه، گفته می شود صحیحون لا معیبون. اینجا باز ابن فارس میگه که البراءتو من المرض و العیبه، البراءت من المرض و العیب. اگر یک وجود تام باشه بر حسب خلقت نوعی صحیحه، ناقص باشه معیبه. اینجاست که صحت در مقابل عیب اگر بخواهیم به این مورد توجه بکنیم، بله صحت میشه به معنای تمامیت. فلان چیز صحیحه، فلان عبادت صحیحه، فلان معامله صحیحه، معیب نیست، یعنی چه؟ یعنی تامه، اجزا و شرایطش تام، ناقص نیست. این چنینه. پس بنابراین ولذا در همه موارد ما نمیتونیم بگیم صحت به معنای تمامیته. در بعضی از موارد مثل این چنین جاها، حالا در خود عبادات و معاملات هم میتونیم بله هم بگیم این صحیحه، یعنی به این معنا تمامیت داره، اجزا و شرایطش تام و تمامه. در لغت این طوری، اما اصطلاحاً صحت گاهی اطلاق میشه به جامع صفت معتبره در عبادت در مقابل دیگری که جامع نباشه، ناقص باشه. مثلا میگیم فلانی قرائتش صحیحه یا نه غلطه. و صحیحه یعنی چه؟ یعنی تمام اون چه که در قرائت معتبره داره قرائت این آقا. صحیح نیست یعنی نه خیلی از شرایط رو نداره، مثلا مخارج حروف را بلد نیست و اشتباه داره میخونه. پس بنابراین تارتن صحت به اون چه که جامع صفت معتبره در عبادت باشه اطلاع میشه، یه دفعه نه، جامع اجزا و شرایط و غیر جامع منظور میشه. پس بنابراین از این نظر هم بیان مرحوم های آخوند تام و تمامیت مشکلی نداره. صحت به معنای تام باشه یعنی جامع صفات معتبره در عبادت باشه، جامع اجزا و شرایط باشه، این میشه صحیح. جامع نباشه طبیعتا میشه فاسد. خب اینجا برخی از بزرگان به مرحوم آقای آخوند گفتن این بیان مرحوم آقای آخوند چنین اشکالی داره. چه اشکالی داره؟ این اشکال وارد نیست به مرحوم آقای آخوند، اشکالی نداره. بالاخره ما عبادتی که داریم، معاملهی که داریم، اجزایی داره، شرایطی داره. مثلا فرض در معامله تقدم ایجاب بر قبول را مثلا کسی شرط بدونه، رشید بودن و بالغ بودن و اون وقت حالت اراده و اختیار داشتن و مکره نبودن. بالاخره اگر تمام شرایط باشه خب صحیح، یعنی تام الاجزاء و شرایط. در عبادت هم همچنین. ولی زا بیان مرحوم آقای آخوند اون صحت به معنای تمامیت چه در عبادت چه در معامله درست میشه. اشکال دیگری به مرحوم آقای آخوند شده این که ما در مرکباتی که صحت و فساد از اونها انتزاع میشه نسبت به خودشون که محقق میشن در خارج صحت و فساد رو بهشون مترتب میکنیم. اگر جامعه تمام اون اجزا و شرایط باشه میگیم صحیحه و الا فاسده، اما به آثار و انظار کار نداریم. شما مرحوم آقای آخوند چرا در بیان صحت و فساد ذهنتون را بردید به ترتب آثار و انظار؟ نه با اون کار نداریم، ما خودش رو بررسی میکنیم. این چیزی که دارای اجزا و شرایط هست آیا در خارج که واقع میشه تام الاجزا و شرایط هست؟ صحیحه. تام الاجزا و شرایط نیست؟ صحیح نیست. دیگه ترتب اثر اینها اون آثار دیگری است که به این تحقق عبادات یا معامله مترتب میشه. ممکنه بگیم این اشکال بر مرحوم آقای آخوند وارده که ما در معنای صحت و فساد باید ذهنمون رو متمرکز بکنیم که این که عبادت یا معامله دارای اجزا و شرایطه آیا به تمامه درش جمع هست؟ خب صحیحه. اگر نه نقص داره صحیح نخواهد بود. دیگه اون آثار مترتب میشه یا نمیشه اون یک بحث خارج از این ما نحن فیه میشه. این بیان آقای آخوند بود در این امر هفتم. در امر هشتم بحث دیگری داریم که اصلا آیا صحت و فساد مجعوله یا مجعول نیست؟ زعل شرعی شده صحت و فساد؟ و آیا در عبادات و معامله فرق میکنه؟ یا بگیم نه مطلقا مثلا مجعول هست چه در عبادات چه در معاملات، یا مجعول نیست چه در عبادات یا در معاملات، یا نه ممکنه بگیم مثلا در عبادات مجعول شارع جعل صحت و فساد عبادات را میکنه ولی در معاملات یه مسئله عرفیه. یه بحثی است که انشالله تعالی در بحث بعدیمون مورد بحث قرار میدیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.